در سطح استان شده با همدلی و همراهی که نماینده عالی دولت در استان داشتن.
درست.
یه بحث دیگه باید عرض بکنم که الان زیرساخت‌های ورزش استان در تمام رشته‌ها آماده هست. الان در استان و بوشهر، من یه استراتژی اینجا باز کنم، در استان و بوشهر تمام روستاهای بالای 500 نفر جمعیت داره فضای ورزشی هستن. تمام روستاهای بالای شهرستان‌ها که این بخش‌ها جای خودت، تمام روستاهای بالای، هیچ جایی استان نیست که جمعیت 500 نفره داشته باشه ولی فضای ورزشی توی چند سال احداث نشده باشه. خب این خودش میتونه، حتی تریم که وزارت محترم ورزش داشتن، روستاهایی که زیر این جمعیت هم هستن اومدیم تر عنوان تر خانه‌های ورزشی روستایی انداز کردیم. شاید الان در حال حاضر 100 و نزدیک به 20 خانه ورزش روستایی الان در سطح استان است. روستاهایی که جمعیت کمی دارند و امکان اعداد فضای ورزشی در اونجا وجود نداره، ما تر عنوان خانه ورزشی روستایی اعداد کردیم. این اقدامات خیلی خلاصه بود که من اشاره کردم. پروژه‌های خیلی خوبی هم در سطح استان در دست اعداد داریم که انشالله یکی خانه ژیمناستیک استان هست، سالن 3000 نفری هست، پیست بین‌المللی قایقرانی استان هست که اولین پیست کشور هست در استان بوشهر، داره عملیات اجرایی انشالله شروع خواهد شد.
من اتفاقا میخواستم بپرسم، به غیر از رشته تیراندازی که خودتون اشاره فرمودین، چه رشته های دیگری رو بیشتر روش متمرکز شدین و در واقع پتانسیل این رو دارن که در سطح بین المللی ما رشد داشته باشیم در اون؟
خدمت شما که عرض کنیم، در کنار رشته هایی که ما همه رشته ها اکثر رشته ها اونجور در استان داری جایگاست، ولی در کنار این رشته ها توجه به ورزش های آبی و ساحلی که از اولویت های ورزش استان هست.
بله.
با توجه ما نزدیک به 970 کیلومتر مرز آبی و ساحل داریم، 8 تا شهرستان و شهرستان ساحلی هستند. لذا توجه به ورزش‌های آبی و ساحلی یکی از اولویت‌های استان بوشهر هست. به همین جهت هم اقدامات ارزشمندی صورت گرفته. الان در بحث فوتبال ساحلی ما یکی از بهترین ورزشگاه، یعنی بزرگترین ورزشگاه‌های ساحلی و کشور تو استان بوشهر است. ورزشگاهی که الان ما تو استان بوشهر هم داریم به نقل از خود دوستان صاحب فن اونجا، حالا من نمیخوام بگم که جز 5 زمین برتر جهان هست با تمام امکانات، حالا چندین تورنمنت بین المللی هم در این زمین برگزار شده. و در رشته فوتبال ساحلی من بگم که 8 سال استان بوشهر قهرمان کشور هست و حتی شاکله اصلی تیم ملی شاید 50% بیش از 50% خود بچهای استان هستن. هندبال ساحلی به همین شکل، والیبال ساحلی به همین شکل. الان مسابقات ما همین پریروز به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر برگزاری مسابقات تور ملی 2 ستاره والیبال ساحلی داشتیم با حضور 22 تیم در بوشهر برگزار شد. بین 14 تا 16 بهمن ما بود که با قهرمانی تیم به نظرم گنبد تموم شد. و یا اینکه امروز هم بازم یه مسابقاتی داریم، بازم همون مسابقات تور ملی 2 ستاره والیبال ساحلی هست در یکی از شهرستانامون، شهرستان گناوه است که امروز بعد از ظهر فینال این مسابقه در گنابه داره برگزار میشه. الحمدلله توجه به ورزش‌های ساحلی و آبی یکی از توجهاتی بوده که واقعا یکی از اقداماتی بوده که مورد توجه اداره کل ورزش استان بوشهر بوده و انشالله در ارتباط با قایقرانی هم با توجه که ما جزء سه استان برتر کشور در قایقرانی، در آگون و رشته‌های دیگه هم هستیم، امیدواریم که بتونیم انشالله اینو قایقرانی اونم تا حداقل 5-6 ماه دیگه کارو این فاز اول اون به اتمام برسه.
به امید خدا انتظار هم میره اتفاقا از شما که خودتون پاسخ دادین سوال نکرده بنده رو. من می‌خواستم این سوال رو مطرح
کنم. خواهش می‌کنم شما.
جناب آقای بهروزی آنفر، خیلی خلاصه چند تا از ورزشکاران مطرح استان بوشهر رو برای ما معرفی بفرمایید.
حالا بحث ورزشکاران فوتبالی رو که همه می‌شناسیمش دیگه. حالا بحث آقای طارمینا که از جای قائدی هست، حالا آقای مایینی هست، خیلی آقای مهدی هست و خیلی از رشته‌های فوتبالی. حالا من نمی‌خوام بگم در رشته‌های دو میدانی، آقا ما قبلا افتخار داشتیم و آقای امین رهبر بوده، آقای حسین هیدرپور بوده در قبل که الان هم با توجه به آقای میاندوس هست. و رشته ورزشکاران دیگه از در رشته جانبازان معلولی ما آقای کرمزاده داشتیم، قبلا به نام بوده، خود دوستان همه به نظرم شناخت رو جدید دارن. ورزشکار زیادی ما داریم، حالا بخوام اسم ببرم شاید بعضی دوستان فراموش کنم، من اینجا دیگه چند نمونه اشاره کردم ولی شاید ورزشکار زیاد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای احمد بهروزیانفر، مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان بوشهر. انشالله موفق و مؤید باشید. ممنونم که این دقایق با ما همراه بودید.
آقا متشکرم.
سلامت و تندرست باشید. خداحافظتون.
به تن سر زمین و خاک پاکمون بخونیم، هم به تن بیا دوباره تازه خاکمون بخونیم، مثل به تن سر زمین و خاک پاکمون بخونیم، بخونیم تا دل تو سینه میتپه به عشق ایران، بخونیم با هم بخونیم زنده باد خاک دل ایران، بخونیم تا دل تو سینه میتپه به عشق ایران، بخونیم با هم بخونیم زنده با خاک دل ایران، زنده با خاک دل ایران، زنده با خاک دل
ایران. آبونه دریا خلیج فارس و جنوبش، به سینار موج دریا چه صفایی داره غروبش، به نظم آبونه دریا خلیج فارس و جنوبش، به سینار موج دریا چه صفایی داره غروبش،
بگیم از ستاره بارون کشا و این سرده کبیرش، قربون شمال زیبا جنگل این سبز کبیرش، بگیم از شور و سخای زد و مرد بندریمون، گیل مرد و کرد شیرش شکونای حاضریمون، بگیم از آهش و رستم یا سیام زده دیرش، کافر و اسفندیار و پلبونه بی نظیرش، بگیم از آرش و رستم یا سیاوش دلیرش، کافر و اسفندیار و پلبونه بی نظیرش، هر دو ماش تو غیر توبش مثل شون پیدا نمیشه، مثل اون سلال و پاکن میدرخشن تا همیشه،
بنیامین بیدارمغز هستم از مراغه. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. تیم ملی بسکتبال ایران 17 دوره در جام ملت‌های آسیا و 11 دوره در بازی‌های آسیایی شرکت داشته که در سال‌های 2013 و 2009 و 2007 طلا گرفته، در 2017 نقره گرفته و در 2015 برنز گرفته در جام ملت‌ها و در بازی‌های آسیایی هم دو تا نقره داشته، یکی در 2014 و 2018 و سه تا هم برنز داشته، یکی در 1951، یکی در 2006 و یکی هم در 2010. خیلی دوستتون دارم، روز خوبی داشته باشید.
بله، خب خیلی ممنونم از شما که زحمت کشیدید. در البته به طور کلی دیگه تمام مدالا رو گفتید، اما ما فقط سوالمون روی طلا متمرکز شده بود، یعنی تیم بسکتبال ایران چند دوره و در چه سالهایی به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کرد. عنوان قهرمانی یعنی مدال طلا. ما چه سالهایی مدال طلا گرفتیم بسکتبالمون، اونم در بازی‌های آسیایی. محمد رجب‌پور از مشهد اشاره کردن 3 بار در سال‌های 2007، 2009 و 2013. اردلان چراجی از رش هم گفتن 3 بار قهرمان شدیم، 2007، 2009، 2013. خدمت شما عرض بکنم که رضا پور غلام از گیلان شهرستان صومعه سرا اشاره کردن که ما 3 بار قهرمان شدیم، 2007، 2009 و 2013. تشکر میکنم. یوسف ایندو از زنجان هم همینطور و همین سالها اشاره کردن و گفتن که در سالهای 2007، 2009 و 2013 تونستیم به مقام قهرمانی دست پیدا کنیم. خانم زهره آقا داوود از اصفهان به این سه دوره اشاره کردن، 2007، 2009، 2013. مهدی روحی از لنگرود هم همینطور همین سالها رو نام بردن، 7، 9 و 13. و خب دوستان عزیز پاسخاشون مشترک است. عباس یحیایی از عراق 3 بار رو اشاره کردن، 2007، 2009 و 2013. تشکر و قدردانی میکنم از شما. میگم عزیزان به تنوع رشته های ورزشی بانوان توجه کنین، یه مقداری به رنگ و رنگی مدال های بانوان در این رشته ها و به اهمیت مسابقات هم دقت کنین لطفاً. بارها و بارها عناوین ترین ها، اولین ها و ورزشکار منتخب قبل از اسم بانوان ورزشکار ایران قرار گرفته و به دفعات سرود ملی ایران در رقابت های مهم تنین انداز شده. این حکایت 42 سال تلاش و رشد و پیشرفت بانوان در ورزش قهرمانیه. بانوان ورزشکاری از ایران اسلامی که هر جا حرفی از تلاش و توکله نامشون چون مروارید می درخشه.
مروارید.
قضاوت رویدادهای بزرگی مثل المپیک و مسابقات جهانی آسیایی اگرچه سخت به نظر میرسه، اما بانوانی از کشورمون تونستن عملکرد و قابلیت‌های خودشون رو نشون بدن. ما هم در بخش مروارید امروز از این داوران ناظران موفق برای شما خواهیم گفت. اولیش سیمین رضاییه که نخستین بانوی داور ایرانی در بازی‌های المپیک توکیو است و قرار مسابقات تنیس روی میز رو قضاوت کنه.
من با دیدن اسامی داوران بر روی سایت فدراسیون جهانی و دیدن اسم خودم در بین داوران بسیار احساس خوبی دارم، بسیار خوشحال هستم، چرا که برای رسیدن به این هدف 10 سالهای گذشته تلاش بسیاری کردم. همونطوری که میدونین توی چند سال گذشته من قضاوت‌های بسیار مهمی رو داشتم. قضاوت فینال مسابقات جهانی 2017 رو داشتم، قضاوت فینال پروتورهای جهانی، پروتورهای پلاتینیوم و لول‌های سطح بالا رو در سال 2018 داشتم، قضاوت فینال مسابقات فینال‌های بزرگ رو داشتم و همچنین فینال بازی‌های آسیایی رو. در نتیجه من خب شانس بسیار خوبی داشتم با توجه به این رزومه‌ای که ثبت کرده بودم برای انتخاب شدن در المپیک توکیو 2020. در این رقابت‌ها 22 داور از 22 کشور مختلف قضاوت خواهند کرد، نیمی آقا و نیمی خانم، و مسابقات بسیار بزرگ و مهمی خواهد بود که من امیدوارم بتونم در این رقابت‌های مهم هم مثل رقابت‌های دیگه یه نماینده خوبی از فدراسیون کشورم باشم.
دومیش هم پریا شهریاریه که نظارت مسابقات فوتبال المپیک توکیو به او سپرده شده.
با توجه به اینکه این مسئولیت مهم نظارت مسابقات المپیک به این جانب محول شد، خیلی خوشحال هستم که به عنوان نخستین ناظر برگزاری مسابقات از ایران موفق به اخذ این ابلاغ مهم شدم. و دوم اینکه بار دیگر به عنوان نماینده فوتبال کشورم در بزرگترین رویداد جهانی ورزش حاضر خواهم بود. با توجه به اینکه در 7 سال گذشته سوابق متعددی در نظارت مسابقات بین‌المللی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی داشتم و با فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC همکاری داشتم، به نظرم این انتخاب با در نظر گرفتن سوابق قبلی بنده بوده و در همکاری های بین المللی معمولا تجربه و عملکرد قبلی افراد اولویت انتخاب اونهاست و از این رو دعوت به المپیک جهانی را میتوان مهر تاییدی بر عملکرد قبلی هم حساب کرد.
فینال مسابقات فوتسال المپیک جوانان و جام جهانی فوتسال 2019 تایلند هم مهمترین رویدادهایی بوده که توسط گلاره ناظمی انجام شده.
این ابلاغ برای اولین بار برای داوران فوتسال چه در قسمت خانم ها و چه در قسمت آقایون داده شده که خانم هایی که یا داورانی از آسیا این فرصت رو داشته باشن که بتونن تو مسابقات اروپایی قضاوت بکنن. من و همکارم خانم فتحی برای مسابقات اعزام میشیم که خب فکر می‌کنم که نوید بخش اخبار خوبیه از اینکه ما بتونیم تو AFC به حدی برسیم که اروپایی ها که خب همیشه در بالاترین سطح داوران جهان قرار دارن داوری ما رو قبول داشته باشن و بهمون اطمینان کنن. من دو تا مسابقاتی که مسابقات آلماتی قزاقستان که دانشجویان جهان بود برگزار شد، اونجا با خانم فتحی هم قضاوت کردیم و بعد از اون مسابقات المپیک که برای من ابلاغ اومد، در این دو جا بود که مسابقات ما در سطح جهانی رصد شد و قطعاً تأثیری در انتخاب ما.
فریبا مددی هم به عنوان سردابر مسابقات بدمینتون آسیا برگزیده شد.
بنده از سال 2016 در دوره‌ای که از طرف بدمینتون آسیا برگزار شد یک دوره سرداوری بود که هم آزمون به صورت تئوری و هم عملی رو داشت که بنده در آزمون تئوری موفق شدم که دوره رو پشت سر بگذارم و بعد هم به صورت عملی در مسابقات حضور پیدا کردم که در کشور بنگلادش بود به عنوان سرداور و با موفقیت این دوره رو پایان رسوندم و بعد هم در سال 2019 از طرف بدمینتون آسیا دعوت شدم که در مسابقات بین المللی 15,000 دلاری که در کشور هند برگزار می شد در شهر بمبئی حضور پیدا کردم و به عنوان سرداور در واقع مسئولیت برگزاری مسابقات رو داشتم که این دوره هم با موفقیت به پایان رسید و سه دوره هست که در مسابقات بین المللی فجر که در ایران برگزار میشه به عنوان کمک سرداور شرکت میکنم از توی بدمینتون آسیا.
از این داوران و ناظران موفق بانوی ایرانی زیادن، مثل مهسا قربانی و انسیه خباز مافی نژاد که کاندیدای قضاوت جام جهانی 2023 بانوان شدن و سنم نظامی هم که نخستین ناظر زن بسکتبال تاریخ بازی‌های آسیاییه. امروز و در این برنامه بانوانی رو بهتون معرفی کردیم که شاید کمتر به اون پرداخته شده. در برنامه‌های بعد درباره سایر فعالیت‌های بانوان در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی براتون خواهیم گفت.
ممنونم و سپاسگزار از همه شما شنونده‌های عزیز از اینکه همراه ما هستید با برنامه میدان پیروزی. رشد و پیشرفت در ورزش فقط به بخش‌های سخت افزاری و باشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها ختم نمی‌شه. نرم افزار هم در ورزشمون روند رو به جلوی داشته و نکته قابل توجه اینه که این پیشرفت فقط مربوط به پایتخت نیست و شامل استان‌ها و شهرهای کم جمعیت دور و نزدیک تهران هم میشه. امروز از البرز ورزشی با عیاره 42 میگیم. در خدمت سرکار خانم زینب منجیری، مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان استان البرز هستیم. سلام میکنم خدمت شما خانم منجیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای شهریاری بزرگوار و تمامی شنوندگان عزیز برنامه خوبتون. و جا داره در همینجا سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر رو خدمت تمامی مردم عزیز ایران علل خصوص البرزی های عزیز و گرامی تبریک عرض کنم.
در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم خانم منجیری. ما مزاحم شدیم میخواستیم ببینیم که برنامه های شما چیا بوده تا امروز در دهه مبارک فجر و در روزهای باقی مانده چه برنامه ای خواهید داشت؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
ما 280 برنامه ورزشی و فرهنگی رو در استان البرز در دهه مبارک فجر خواهیم داشت و افتتاح چند پروژه ورزشی، ولی برنامه‌هایی که تا به امروز و تا به الان برگزار شدن مهمترینشون رو من اینجا خدمتتون عرض می‌کنم. دقایقی پیش مراسم تأسیس در خانه ورزش روستایی به همت هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومحلی استان البرز و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان با حضور مدیر کل محترم و معاونین در مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج برگزار شد که طی این مراسم روستاهای شهرستان استان البرز به تجهیزات ورزشی مجهز شدن و مسابقات بعد تیراندازی با کمان استان البرز به صورت آزاد در مسافت 30 متر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و شرکت 35 کماندار به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد که نفرات برتر معرفی شدن که میتونیم به عنوان مقام اول فؤاد آبادی رو معرفی کنیم که مقام قهرمانی رو کسب کرد و در بانوان پارمیس تفضلی مقام نخست رو به خودش اختصاص داد. مسابقات تنیس آقایان جام فجر رو داشتیم که با شرکت بیش از 30 تنیسور از استانهای مختلف با قهرمانی حمید رحیم‌زاده از استان البرز به پایان رسید. مسابقات آزاد پومسه بانوان استان البرز رو داشتیم به مناسبت گرامی داشته دهه فجر با حضور 142 پومسه و که با یکدیگر به رقابت پرداختن که در پایان رقابت ها تیم‌های قهرمان معرفی شدن که می‌دونیم تیم‌های قهرمان رو ملی‌پوشان البرز، آکادمی برزگری و بیسگلی معرفی کنیم. یک داره مسابقات دو نیمه ماراتون به مناسبت دهه فجر به مسافت 21 کیلومتری در استان البرز برگزار شد. ما جناب آقای شهری مسابقات زیادی رو داشتیم که من فقط حالا به تعدادی از مسابقات و برنامه‌ها اشاره کردم خدمتتون. و اولین دوره کارگر سنجش ساخت قامتی ویژه زنان روستایی و عشایری رو داشتیم که در روستاهای شهرستان استان البرز در حال برگزاری هستش و از دیروز استارتش زده شد که این دوره کارگاه به همت هیئت ورزش‌های همگانی استان البرز در حال برگزاری هستش. هیئت ورزش‌های زورخانه و کشتی پهلوانی استان البرز رو داشتیم که به منظور ترویج منش پهلوانی در میان مددجویان و زندانیان استان البرز طی مراسم باشکوهی برگزار شده. ما تو روزهای آتی برنامه‌های دیگه هم داریم، افتاده چند پروژه رو داریم که ولی خب الان ما منتظر هستیم که پروژه ها اعلام بشه و ببینیم مسئولین وزارتی تشریف میارن که بتونیم تو یکی دو روز آینده افتتاح کنیم. ما نشست خبری مدیرکل رو خواهیم داشت. برنامه های متعدد زیادی هستن که من به دلیل ضیق وقت امتناع میکنم و مهمترین برنامه ها رو خدمتتون عرض کردم.
خواهش میکنم. خیلی از شما ممنونم از اینکه همراه ما بودید و به طور خلاصه و جمع‌بندی شده فرمودید. تشکر و قدردانی بنده رو بپذیرید. سرکار خانم منجیری مدیر محترم روابط عمومی اداره ورزش و جوانان استان البرز، با حضرت عالی خداحافظی میکنم. خدا قوت میگم.
خواهش میکنم. بزرگواری.
خدا نگهدارتون. خدا.
سلام و خسته نباشید. من از باغوسر روستای بالا احمدکلا. جواب سوال شما 2007 تا 2009 2013 هستش. آرزوی سلامتی برای همه ورزشکاران دارم. با تشکر. خیلی ممنون. خدا حافظ شما.
خلاصه 2007 2009 2013 برای بروز علیزاده هستم. 66 ساله از شهریار روشنده قربانت. خدا حافظ.
بله دوستان عزیز، خیلی ممنونم و سپاسگزار. همون جوری که خیلی ها جواب درست دادن، خیلی ها. بله ما تیم بسکتبال کشورمون در سه نوبت در سالهای 2007 ژاپن، 2009 چین و 2013 فیلیپین تونست به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا بکنه. قرعه کشی انجام شد و از بین جوابهای صحیح که تعدادشون هم زیاد بود، جناب آقای اردلان چراجی از رشت به عنوان برنده امروز مسابقه اعلام میشن. خیلی ممنونم. آرزوی موفقیت دارم برای همه شما. انشاءالله بعدی ما برنامه بعدی میدان پیروزی که در خدمتتون خواهیم بود. بدرود و خدا نگهدار.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال.
در آستانه 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، فردا رادیو معارف ویژه برنامه شکرانه رو تقدیم همراهانش میکنه
که مروری داره بر آنچه در سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران در کشورمون رخ داده.
شکرانه
بانگ پیروزی رسد به گوش.
سلیمانی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه شکرانه ویژه 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، که این برنامه در شب 22 بهمن از ساعت 8 شب تا 9 به طور زنده و مستقیم تقدیم شنوندگان و مخاطبین عزیز رادیو معارف خواهد شد. در ویژه برنامه شکرانه تلاشمون این هست که از اهمیت و ضرورت گرامی داشته سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دستاوردهای این انقلاب برای مردم گفتگو و برنامه سازی کنیم.
انسان هر چقدر هم که توانایی و قابلیت داشته باشه تا وقتی وجود این توانایی ها رو باور نکنه نمیتونه از وجودشون استفاده کنه. برای همینه که میگن خودباوری اولین گام در مسیر موفقیت در زمینه‌های مختلفه.
برنامه 98 های رادیو اقتصاد فردا از مفهوم خودباوری میگه.
رادیو اقتصاد شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 تا 18:30.
اگر کسی بخواد شنونده دائمی 98 یا باشه چه باید بکنه؟
خیلی راحت، رادیوش رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تنظیم میکنه.
روز سه شنبه 21 بهمن برنامه رو با این موضوع دنبال کن.
اینجا 98 هاست.
به نظر شما مفهوم خودباوری چیه و چه ابعاد و آثار اقتصادی و اجتماعی داره؟
یه برنامه عصرگاهی شنیدنی از رادیو اقتصاد.
اگه احساس میکنید در زمینه‌های مثل خوانندگی، نوازندگی و ترانه‌سرای توانایی دارین و یا به چالش‌ها و رقابت‌هایی که در این زمینه‌ها اجرا میشن علاقه‌مندین،
برنامه 1-2 صدای رادیو ایران رو فردا شب از دست ندید.
رادیو ایران 1-2 صدا، رادیو ایران 1-2 صدا.
مهدی سایی هستم، تهیه کننده مسابقه 1-2 صدا از رادیو ایران. دعوتتون میکنم فصل نهم مسابقه 1-2 صدا رو که به خوانندگی، نوازندگی و ترانه‌سرای اختصاص داره رو از رادیو ایران هر شب ساعت 8 بشنوید. در این فصل آقایان مصطفی راقب، قاسم افشار و دکتر محمدرضا چراغعلی داوری آثار رو بر عهده دارن.
این روزها شاهد برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر بودیم و شبکه رادیویی نمایش هم به ارتضای مسئولیتی که به عهده داره در برنامه‌های مختلف به این گرد همایی بزرگ هنر نمایش پرداخته
و فردا هم در برنامه امروز تئاتر مباحث جشنواره امسال رو جمع‌بندی خواهد کرد.
من علی بهرامی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه امروز تئاتر که در خلال 39مین جشنواره تئاتر فجر هر شب بین ساعت 8 تا 9 شب یعنی 20 تا 21 تقدیم حضور شما مخاطبین خوب شده. برای روز سه‌شنبه 21 بهمن ماه 1399 ساعت 8 تا 9 در خدمت جناب آقای حسین مسافر آستانه خواهیم بود و یک روز بعد از اختتامیه این جشنواره واکاوی خواهیم کرد چگونگی روند برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر رو.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو ورزش هستید از شما سپاسگزاریم.
در محضر ولایت،
رادیو 22 بهمن به معنای واقعی کلمه دشمن شکنه، مظهر حرکت ملی است. هر 22 بهمن این ملت میان توی خیابان، نه فقط در تهران، در همه شهرهای کشور، نه 10,000 تا 20,000 تا، جمعیت های انبوه و عظیم در یه موارد جمعیت های میلیونی. امسال بنده معتقدم این حرکت پرشکوه تر هم خواهد شد از سالهای قبل. راهپیمایی در 22 بهمن یکی از شگفتی سازی های انقلاب اسلامی است، واقعا شگفتی سازی مثل خود انقلاب. جشن سالانه انقلاب ها در دنیا رو شما اونایی که حالا انقلاب میکردند و جشن انقلاب میگرفتند و سالانه میگرفتند دیده بودیم ما تو تلویزیون لااقل، که یه چند نفر اونجا وایسن اون بالا و نیروهای مسلح بیان را برند و رژه برند و فقط همین جشن این بود. اینی که مردم بیان توی خیابان‌ها در هوای سرد زمستان که حالا برف باشه، باران باشه، سرد باشه، بیان توی خیابان چند ساعت این جمعیت‌های عظیم مردم راه برن، سخنرانی گوش کنن، این 40 سال هم این کار ادامه داشته باشه، خود این یکی از معجزاتی که از شگفتی سازی های انقلاب عظیم اسلامی است.
خب رسیدیم به ساعت 12 اینجا تهران شبکه